بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان. از اینکه خداوند متعال توفیق داد امشب هم خدمت شما عزیزان برسیم خدا رو خیلی شاکرم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید و در خور شأن شما بزرگواران تقدیم حضورتون بکنیم. اگر مولای ما امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف ظهورشون به عقب میفته و یا محقق نمیشه، شاید به دلیل گناهان ما باشه، شاید به دلیل غفلت‌های ما باشه و بی‌توجهی‌های ما. دست به دعا برداریم و برای سلامتی وجود نازنین امام زمان دعا کنیم که حداقل کاری است که میتونیم انجام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت صلواتک انشاءالله که جزو کسانی باشیم که زمین ساز ظهور حضرت باشیم و گل لبخند رو به لبان مبارک حضرت بنشونیم انشاءالله. امشب هم توفیق داریم در خدمت استاد بزرگوارمون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهرودی باشه. جزو سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان و روزافزون. خدا رو متعال و سپاسگزارم که توفیق نصیب شد در خدمت شما باشیم. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون، این تلاش ها از بهترین عبادات ما باشه. اینکه ما دنبال امور هستیم در دنیا، خب معمولا انسان اهدافی داره، دنبال کارهایی هست. اگه از ما بپرسن که بهترین چیزی که انسان خوبه که دنبالش باشه چیه، آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند دین. الدین افضل و مطلوب، دین برترین و بهترین چیزهاییست که انسان باید دنبالش باشه. خب دنبال دین باشیم یعنی چه؟ یعنی که دین رو بشناسیم، تفقه در دین، یعنی این که ببینیم دین چی گفته، چه راهنمودی به ما داده، مبدا رو چطور معرفی کرده، مقصد رو چطور معرفی کرده، راه رو، راهنما رو، رهرو رو، این چیزها رو در مکتب دین انسان یاد میگیره. اگر ما در این برنامه برنامه‌های از این قبیل که بناش بر اینه که یک قدمی در جهت تفقه در دین برداریم، اگر تو این برنامه‌ها شرکت بکنیم بهترین کار انجام دادیم. الدینو افضل و مطلوبن، دنبال دین بودن و تفقه در دین برترین چیزهاییست که انسان میتونه طلب کنه و دنبالش باشه. چلو که مجموعه این یک ساعت و نیم که در خدمت شما هستیم این مطلب حتما محقق بشه که ما یک نکته از دین یاد گرفتیم. خلاصه اینم با برکت سوالهای خوب دوستان عزیز بیننده ما حاصل میشه انشاءالله.
خیلی ممنون جای محمدی. دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی در خدمت شما هست، تلفن ها، پیامک ها. این پیامک ها منظورم هم از طریق این پیامک های معمولی است و هم از طریق سامانه واتساپ و فایل صوتی سوال خودتون هم میتونید ارسال کنید. دوستان خارج از کشور هم از طریق هم سامانه واتساپ میتونن تماس بگیرن و وارد استودیو بشن و هزینه هاشون هم کمتر بشه. خب تا اولین سوال انشاءالله وارد استودیو بشه، من از پیامک ها شروع میکنم و تا اولین تلفن رو داشته باشیم. سوال کردن که راجب تلقین انبات، که چطور شخصی که سالها زندگی کرده نتوانسته امام خود را بشناسد، پس چطور با 10 دقیقه تلقین میخواهد امام خود را بشناسد؟
اولا که تو خود همون مقدمه تلقین داره که آیا بر اون عهدی که موقع پیش ما بودی بر همون عهد هستی؟ تلقین یاداوریه نه تعلیم. قبلا میدونسته و قبول داشته رو اونجا یاداوریش میکنن، چون سکرات موت، اون فشارهای مرگ و اونها همیشه در زیاد انسان میبره، انسان کلان اسم خودشم فراموش میکنه. یاداوری اون چیزهایی که قبلا میدونسته. تو متن اون تلقین اینجوری هست: آیا بر عهدی که در بین ما بودی و اون عهد بودی هنوز هم بر اون عهد هستی؟ بعد شروع میکنه یاداوری کردن. پس برای تعلیم نیست، یاد دادن نیست، چیزی که نمیدانی میخوام حالا در 10 دقیقه یادش بدیم، برای یاداوریه. مطلب دوم این که این یاداوری بله حتما مفید هست. چرا مفیده؟ چون ارسی هدیم که آنچه که میدونست از ذهنش رفته. مطلب سوم این که تلقین که حالا دستور شرع هم هست، اون حد معرفت مراتب متعدد داره. معرفت حداقل میشه 5 مرتبه برای معرفت امام گفت. اون معرفتش مرتبه معرفت شناسنامه فضائل و مناقب کرامت ها و معجزات خوارق عادت هست. اون 4 نکته هست تا میرسه به اون سطح پنجم که خیلی وسیع هست. آنچه که اونجا باید انسان بداند همون معرفت فطریه، همونش که در فطرت انسان هست که غبار غفلت روش نشسته، با این تلقین اون غبار پاک میشه. انسان فطرتاً امام رو میشناسه و دوست داره، چون که فطرتاً خدا رو میشناسه و دوست داره. اون از کنم ایمان فطری رو باید یاداوری کرد. پیامبران برای همین اصلا برای همین اومدن دیگه. و باطر ایلهم الرسول لی از تعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته، میان که بیادشون بیارن. اونجا در واقع اون مقتضای فطرت رو یاداوریش میکنن، نه اینکه چیزهای از کنم که اعتباری و مثلا فرض کن که اونجا ازش بپرسن که خب امام جواد چند ساله بود که به شهادت رسید، یا مثلا امام رضا چند تا فرزند داشت، یا مثلا فرض کنید که کربلا در چه سالی تو اینا چه نیست. همون مقتضای فطرت هست، این که خدا من ربک، پروردگار تو کیست؟ الله جل جلاله. من نبیک، دیگه بارها بارها نماز خونده دیگه، تو نماز گفته من شهادت میدم که محمد بنده و رسول خداست. اونجا میگه همون که من شهادت میدادم همیشه. من امامک، خب این رضیت بالله ربا رو مثلا تو عمرش خونده، حالا اونجا میگه رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و آله و علی امام و حسن و حسین تا آخرش. بنابراین چیز خارج از اون چیزی که در فطرت و در نهاد خودش هست چیزی نیست که حالا بخواد انسان بله کسانی که قبول نداشتن اونجا هم نمیدونم پیغمبر قبول نداشته، من نبیوک میگه در دنیا که بودیم میگفتن یه شخصی بود نام محمد بن عبدالله، میگفتن پیغمبره ولی من نمیشناسمش، نمیدونم. در دنیا که بودیم میگفتن علی بن ابی طالبی بود که مثلا خلیفه پیغمبر بود، اما من اونجا هم دیگه نمیدونه، نمیتونه جواب بده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از آقای محمدی. سوال کردن که اگر رهبر معظم انقلاب مورد تایید امام زمان هستند که خبر از بزرگان و مراجع در این زمینه بسیار رسیده، چرا حکومت شبیه حکومت بعد از ظهور نیست؟ چرا شاهد ظلم و صدم ها در حکومت است؟
خود حکومت امیرالمومنین علیه السلام هم مثل حکومت بعد از ظهور نبود. تو خود حکومت امیرالمومنین علیه السلام اختلاس بود، دزدی از بیت المال بود، ظلم بود، زیاد ابن ابی حاکم فارس بود. در خود حکومت امیرالمومنین علیه السلام پسر عمو حضرت موثق‌ترین، نزدیک‌ترین و مطمئن‌ترین فرد نسبت که حضرت اصلا بیشتر به اطمینان داشت، بیت المال رو برداشت فرار کرد رفت حجاز. پسر عموش دوستان نامه 41 نهج بلاغه رو بخونن. اون که در بعد از ظهور رخ میده در طول تاریخ سابقه نداره، در زمان خود پیامبر هم اونجوری نبوده. مطلب دوم این که آنچه که ما مدعی هستیم و درست هم هست و این برهان های فراوان داریم این که اصل نظام رو ما میگیم مورد قبوله، نه جزئیاتش، نه اینکه بگیم که هر کس توی نظام هر کار میکنه مورد تایید امام زمان. چی گفته؟ حتی ممکنه که خود رهبر معظم انقلاب هم که مورد تایید هست که ما همین اعتقاد رو داریم، بعضی از کارهاش مورد تایید نباشه، چون که خودش بعضی از کار خودش رو فرمودن که ما نسبت به تهدید نسل مثلا اشتباه کردیم. برای نمیم که همه جزئیات رفتارهایی که در این نظام انجام میشه مورد تایید خدا و پیغمبر، نه اینجوری نیست. اصل این نظام به عنوان نظامی که با برهانهای عقلی و نقلی فراوان، تاکید میکنم برهان‌های عقلی خیلی بدیهی و دلایل فراوان نقلی، این اصل این نظام، نظامی است که اسلام گفته، خدا گفته، پیغمبر گفته. اما اینکه آیا اون که در مقام ثبوت مورد تایید 100% در مقام اثبات همینجوری است؟ نخیر، در مقام اثبات این شجره طیبه شاخهای کرم خورده هم داره. شاخهای کرم خورده اگر بهشون توجه نشه، قطع نشن، سوزونده نشن، چه بسا که به بقیه درخت هم چیه؟
آسیب
اصلا سرایت کنه. ولذا کسی نمیگه که این کارهای که اینا بعضی مثلا اختلاس میکنن، دزدی میکنن، مردم اذیت میکنن، کمکاری میکنن، نمیدونم دل در گروه شیاطین، در گروه شیاطین دارن، وابسته به جای دیگه هستن، که اینا کسی تایید نمیکنه. اگر کاری خلاف اسلام، خلاف حق انجام شد، اون کار مردوده، هر کس خود انجام بده. اصل این شجره طیبه مورد تاییده، اما اون شاخهای کرم خوردهش نه، اونا باید بریده بشه، اونا باید حتما بریده بشه و سوزونده بشه. و اینم تکلیف همه مردم هست، اصلا باید زمینه برای اون کارها فراهم نشه. یه واقعا اون کسی که اختلاس میکنه، زنش، بچهش، برادرش، خواهرش، همسرش، همه با نگاه دوز بهش نگاه کنن، تحویلش نگیرن، تو اختلاس کردی؟ وقت کسی جرأت میکنه این کارو بکنه؟ پس همه مسئولند و مقصر.
کلکم را
کلکم مسئولند، همه مقصرند. نباید، باید آنچنان فضا برای اینایی که میخوان ظلم کنن، اینایی که میخوان حق کشی بکنن، اینایی که میخوان خیانت کنن به خون شهدا، آنچنان باید فضا ناامن باشه که جرأت حتی فکرش هم نکنن. ولی متأسفانه اینجوری نیست. اختلاس میکنه، برادرش ازش دفاع میکنه به جای اینکه بخواد باش قهر کنه و بخواد چیز کنه. این کجاش اسلامی است؟ اینا کجاش؟ کی خدا این حرفا رو گفته؟ کی پیغمبر اینا گفت؟ نه، اینا ما رو تایید نیست، اینا رو و همه هم مسئولن، بنده شما همه مسئولیم که اینها رو افشا بکنیم، بر علیشون حرف بزنیم، مقاله بنویسیم، کتاب بنویسیم، نمیدونم تو رسانه ها بگیم، سر هر کوی و برزن فریاد بزنیم تا کسی جرئت نکنه اینجا. از کردم باید خودم اطرافیانش، یعنی اون خانمی که شوهرش اختلاس میکنه، باید باش برخورد کنه به عنوان نهی از منکر، اونم چه منکر بزرگی، برادرش، خواهرش، پدرش، مادرش. ولی الان متاسفانه ما خیال میکنیم فقط همون اختلاسگرها مسئولن، نه بنده و شما در حد خودمون مسئولیم که چرا چنین فضایی رو اجازه دادیم که به وجود بیاد. اول انقلاب اینجوری نبود، وقتی که تب انقلاب و اون جو انقلاب حاکم بود هرگز اینجوری نبود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال کردن که پدر من فوت کرده و در زمانی که زنده بودن من رفتار خوبی با ایشون نداشتم و ایشون من رو نفرین میکردند و میگفتن الهی که قبرت پر از آتش بشه. من حالا به روح ایشون قرآن میخونم و میفرستم، میخوام ببینم که منو میبخشن.
البته فقط با صرف خوندن قرآن نه، چون شما خیلی کار بدی کردیم. یعنی ایشون در واقع با این که با این رفتارش عاق پدر شده، حالا برای پیرون مدن از حقوق فقط یک خوندن قرآن کفایت نمیکنه. شما باید حتما کارهای خیلی بیشتر از این انجام بدید. اول باید حقوق واجبش رو بررسی بکنید، ببینید که چه حقی به گردنش هست. اگه حق الناس به گردنش هست حتما ادا بکنید هرچی سریعتر. اگه حق الله به گردنشه، نمازهایی که نخونده، روزهایی که نگرفته، خمس زکاتی که پرداخت نکرده، حجی به گردنش هست، هرچی سریعتر باید حقوق رو ادا بکنید. آنچه که او دوست داره با کسانی که او دوست داره دوست باشید، به اقوامش مثلا خواهرش که عمه شما میشه و دوربری هاش برادرش که عمو شما میشه، به اونها محبت کنید و احسان کنید و مرتب به زیارت قبرش برید، ازش عذرخواهی کنید و براش استغفار کنید که خدا او رو ببخشد تا او هم در عالم برزخ از شما راضی بشه.
بسیار خیلی ممنونم. آقای بهرامی از درود، سلام علیکم.
الو
آقای بهرامی، سلام علیکم.
الو سلام، حضور استاد گرامی و مجری محترم، چند سوال دارم خدمت استاد، عنایت بفرمایید در پاسخ. سوال اول، نقل است که بین 50 تا 400 واژه فارسی در قرآن مجید آمده است. نمونه آن قصاص در آیه 35 سوره اسراء و استبرق در آیه 31 سوره کهف. حال اگر صحیح باشد احتمال این نمی رود که یکی از صحابه پیغمبر اکرم که وی را از رسول خدا دریافت کرده و می نوشته است روزه معروف که سلمان فارسی بوده باشد، چون نامورده فارسی زبان بوده احتمالا به زبان و ادبیات عرب تسلط کامل نداشته. سوال دوم، چرا خداوند متعال در سوره انعام آیه 86 چهار پیغمبر را به اسامی حضرت اسماعیل، حضرت یونس، حضرت لوط و حضرت الیسع را بر تمام عالمیان برتری داده است؟ سوال سوم، آیا توراتی که سامری نوشت و الوهی که حضرت موسی از کوه طور به میان قوم خداوند در کشور مصر وجود دارند و اگر وجود دارند جنس الوه از چه مواده می باشد؟ سوال چهار پیغمبری که زنده هستن عبارتند از حضرت عیسی، حضرت خضر، حضرت الیاس و حضرت ادریس. نامبردگان با توجه به آیه 35 سوره انبیا کل نفس ذائقت الموت و آیه 55 سوره طه چگونه تن مرگ را می کشند و در قیامت با سوره اسرافیل زنده می شوند؟
تشکر. خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. ممنونم از آقای بهرامی. منتها لطف کنید بزرگواران تشریف میارید پشت خط. من بارها این رو جسارت کردم خدمت شما گفتم، اما واقعیت است که باید رعایت کنیم. این که تشریف میارید پشت خط، یه سوال دو تا سوال مطرح بفرمایید که ما شرمنده بزرگوارانی که پشت خط تماس هستن نشیم. ببخشید من این رو تذکر میدم به خاطر اینکه خود جورای حق و ناس میشه. خب یه فایل صوتی هم داریم که ننوشتن از کجا و چی میشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید. عرضم به خدمتتون، من 3 تا سوال دارم، بعد هر 3 تا رو بیان میکنم. اگر رسیدین بر 3 تا محبت کنین جواب بدین. سوال اولم در مورد یه بنده خداییه. ایشون یه آدم عادیه ولی خداوند متعال خیلی به ایشون لطف داره، در حدی که هر دعایی شاید بکنه مستجاب بشه تقریبا. منتهی مطلب، ایشون یک مشکل اخلاقی رفتاری داره که سالها درگیرشه و الان هر کاری میکنه نمیتونه ازش خلاص بشه و خودش هم میگه چون من به فرموده امیرالمومنین اصرار کردم در این گناه، گناه بر من غلبه پیدا کرده و دیگه خلاصی ازش غیر ممکن شده. ترک عادت هم مثل معجزه است و الان فقط با یک لطف و عنایت خاصی ویژه خداوند این مشکلش حل میشه، با یه چیزی مثل معجزه. حالا سوال اینه، میگه خدایی که قادر مطلقه و میدونه همه ریشه همه مشکلات من این مشکل اخلاقی منه، چرا خداوند این دعای منو مستجاب نمیکنه و من از این مشکل خلاص نمیکنه که دنیا آخرت من آباد بشه؟ اگر حاجت مادی بود، پولی میخواست، خونه، ماشین، چیزی میخواست، خب میگفتیم به صلاحش نیست، ولی یه مشکل اخلاقی، یک اشتباه بزرگه، چرا خداوند اینجا بهش لطف نمیکنه این حاجتشو برآورده کنه؟
بله، من بی تقصیرم. دو تا دیگه سوال ایشون رو اتاق فرمان به دلایلی گرفتن دیگه، ببخشید دیگه. خب کلمات فارسی در قرآن وجود داره که احتمال اینکه شخصی مثلا سلمان فارسی دخل و تصرفی کرده باشه در قرآن میرود، آیا درست است؟
نه خیر، کلمات فارسی هست، این کلمات مشترک تو همه زبان ها هست. این کلمه خاکی تو انگلیسی، تو فارسی، تو عربی همش معناش یکیست. رنگ خاکی میگیم،
بله،
فارسی میگیم رنگ خاکی، در عربی هم هست، در انگلیسی هم هست. کلمات مشترک تو زبان ها هست، زبان هایی که نابه هم، بله، در قرآن هم واژه های فارسی هست، چون که واژه های یونانی هم هست، واژه های دیگه هم هست، واژه عبری هست، جبرئیل، میکائیل، مثلا اسرائیل. اما این معنیش نیست که حالا این کلمات رو مثلا عده از فرسون یهودی ها اونجا بودن اونها آوردن تو قرآن. قرآن کلام خداست، نه کلام پیغمبر، نه کلام ها، کلام پیغمبر نیست، تا چی بس بخواد کلام سلمان فارسی این چیزها باشه. چون کلام خود خداست، هیچ واژه‌ایش رو جز خدا استعمال نکرده. همه ی قرآن کلام خداست و هر چی که او اراده کرده با هر زبانی آورده. این واژه ها در عربی اون زمان اون روز بوده، مصطلح بوده، همونها رو قرآن، چون قرآن به زبان عربی مبینه، این واژه هایی که اون زمان اون مردم استعمال میکردن تو ادبیات قرآن هم اومده. ربطی به سلمان فارسی یا هیچ کس دیگه نداره. عرض کردم پیغمبر هم هیچ دخالتی، حتی یک واو قرآن و پیامبر نه از خودش آورد اضافه کرده، نه از خودش کم کرده. تمام واژه ها و تمام همه از خود خداست. بله، در چینش سوره ها که حالا این سوره کجا باشه، اون سوره کجا باشه، اینجا بحثه، ولی در چینش حتی آیات هم بحث نیست. و تا اینکه بخواد در چینش کلمات و استخدام کلمات باشه، 100% خود خداوند متعال فرموده و کلام کلام خداست. و این احد من المشرکین استجاره که حتی یسمع کلام الله فعجره، یا فعجره حتی یسمع کلام الله. کلام الله پیامبر فرمود من اشتاق این یسمع کلام الله فلیقرأ القرآن. قرآن کلام خداست بدون تردید.
بسیار. چرا خداوند متعال 4 پیامبر رو بر عالمیان در سوره مبارکه انعام آیه 86 برتری می‌دهد؟
اینا نسبی است بر اون عالم زمان خودشون، هر کدام از اونها در زمان خودشون چون پیغمبر بودن، امام بودن، اینا بهترین بودن، نه اینکه بر کل عوالم. مثلا زهرا، مثلا مریم، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. آیا حضرت مریم بر حضرت زهرا ترجیح داره؟ نخیر، در زمان خودش اصطفاک علی نساء العالمین، اینا هم در زمان خودشون بودن.
بسیار. یعنی از زهرا هم در زمان خودشون بودن؟
نه، اون بر همه عوالمه. اون رو باید داریم که بر همه زنهای عالمیان.
کتاب سامری در مصر وجود داره؟
سامری کتاب نداشته. سامری اون گوساله رو از طلا درست کردم، گوساله خاص رو، بعدم که از موسی گوساله رو سوزند و خاکسترش رو هم به دریا ریخت و تمام شد و سامری هم که دیگه رانده شد. کتابی نداشته، تورات رو سامری ننوشته بود. بعد از اون بخت و نصر یا بخت و نصر که اومد و عرض کنم که همه معابد یهود رو ویران کرد و کتابشون رو از بین برد، در واقع ریشکن کرد، مستعصل کرد قوم یهود رو. بعدها شخصی به نام عزرا یا عزیز پیدا شد و من کل تورات رو حفظم. ایشون به ادعای اینکه من تورات رو حفظم، تورات رو خوند و یادداشت شد. بعد اینا خیلی کمه، یک نشستای گذاشتن، همایشای گذاشتن و یه تکمله بر تورات زدن و یک شرح و تفسیر قمارا و میشنا اگه اشتباه نکنم این رو اسمی داشتن تلمود که الانم هست، که در واقع متمم تورات باشه. چون دیدن اون چیه عزرا یا عزیز یا هر اسم دیگه که داشته، که گفتن این حدود بعد از 70 سال بعد از اون جریان نابودی بخت و نصر این کارو کرد که شاه ایران شاه هخامنشی کوروش اینها دوباره احیا کرد و دوباره بود معابدشون.
چون گلی هزینه داد فرستادشون همونجا و
دوباره اینها رو احیا کرد.
بله.
وقتی احیا شدن اون شخص گفت من تورات رو حفظم. گفت و نوشتن دیدن کمه. بعد از کردم که اینجوری به شکل تکمیلش کردن. بر همین اساس هم ما معتقدیم که تورات خبر واحده. چون یک نفر فقط گفته من تورات رو حفظم و حالا اینا گذاشت. اینو داریم، اما اینکه سامری بخواد کتابی داشته باشه نه نداشته.
بسیار. آیات 35 سوره مبارکه انبیا و 55 سوره مبارکه طه بر اینکه همه انسان‌ها خواهند مرد دلالت داره. چطور 4 پیامبر زنده هستند و چطور زنده میشوند با سوره اسرافیل؟
اونها هم با سوره اسرافیل میمیرن و قبل از سوره اسرافیل ممکن بمیرن. وقتی امام زمان ظهور کرد، حضرت عیسی نزول میکنن و پشت سر امام زمان نماز میکنن و مسیح را دعوت میکنن به ایمان آوردن به حضرت. در قرآن داریم که فلما توفیتنی کنتم تر رقیب علیهم. بعد اینکه تو من توفی کردی دیگه خودت برای اینا، پس من نگفتم من خدا هستم، من ربم. اینا تا انقدر در بینشون بودم نگفتم، بعدم که من توفی کردی خودت ناظر بودی رقیب اینها بودی. حضرت عیسی هم توفی خواهد شد، بقیه هم توفی خواهند شد و مرگ اول رو که خب وقتی در سوره اسرافیل دمیده میشه همه میمیرن دیگه، اینا هم جز همون ها میشن و دوباره هم باز در قیامت زنده میشن مثل بقیه.
بسیار خیلی ممنونم. کسی که مستجاب الدعوه و مشکل اخلاقی و رفتاری داره، چرا خداوند دعاش رو در حق خودش مستجاب نمیکنه در حالی که چیز مادی هم نمیخواد؟
اولا اینکه تو خودم این سوال تناقض هست، همه دعاهاش مستجاب میشه، خب این دعاش باید مستجاب بشه دیگه.
مستجاب الدعوه پس نیست؟
پس این که همه دعاش مستجاب میشه نیست، اگه بود اینم باید مستجاب بشه. دوم این که در واقع داریم که ادعای بلا عمل کرائی یا کرامی بلا وتر، دعا کننده ای که بر اساس دعاش عمل نمیکنه مثل تیراندازی است که میخواد با کمان بدون زه
تیر
بندازه. این کمان تیر نمیندازه، اون که دعا میکنه باید عمل بکنه، باید به معلم اخلاق مراجعه کنه، اون باید به مشاور مراجعه کنه، خودش باید تلاش کنه که اون رذیل اخلاقی دور بندازه. خودش از خودم که دنبال اون رذیله میره، اون کار بد انجام میده، بعد خدا بیا اینا از من برطرف کن. خدا هرگز این کارو نمیکنه. وقتی چی به اختیار خود انسان هست، در اختیار خود انسان هست، خدا بخواد اختیار از انسان بگیره، بگه من معجزه میکنم و تو با اینکه خودت هیچ تلاشی نمیکنی که این رذیله برطرف کنی، من برطرف میکنم.
چون یه جمله گفتن عادت، عادتم ترکش مثل معجزه است، قبول دارید شما؟
نه خیر، سخته. معجزه ترک عادت سخته، اما اینکه معجزه به اون معناش چی شد در نشبه شبیه این کلام چی هست؟
من
از اونجا گرفتن. نه خیر، ترک عادت سخت هست، اما میشه. چطور نمیشه ترک عادت کرد؟ 70 سال معتاد بوده ترک میکنه، چطور نمیشه عادت کرد؟ میشه عادت ترک کرد، منتها زحمت داره. منتها این که خود طرف نخواد، دیگران بخوان به زور اون عادت ترک بدن فایده نداره. خدا بخواد جبرن اون رذیله رو برطرف کنه، اون عادت رو از بین ببره، پشیزی نمیارزه، این فایده نداره. که کمال حساب میشه که خودش در حد توان خودش تلاش بکنه. اون رو وقتی من خوندم الداعی بلا عمل کرامی بلا وتر. کسی که بدون دعا، بدون عمل کردن دعا میکنه اما حرکت نمیکنه، این در واقع دعاش بی اثر، بی خاصیت در کردن، مثل تیراندازی میخواد بدون کمان، بدون زه رو باش بخواد تیراندازی بکنه، کمان باید زه داشته باشه که تیر رو پرت کنه.
بله خیلی ممنونم. استراحت کوتاهی بفرمایید، دوستان از ما هم تصاویر رو ببینن، برمی‌گردیم.
این دل به جز تو به هر کسی بی قرار نیست، درمان سوزه که جز وصل یار نیست، بی تو بها بوی خزان می دهد هنوز، ما را به غیر روز وصالت بها تو یا صاحب زمان، عمریست کار ما که به جز انتظار نیست. آقا اگر نیایی و مرهم نیاوری، کسی مدبر لیل و نهار نیست، میدانم این که لایق عشق تو نیستم، اما دل شکسته ام از تو کنار شکستم از تو کنار نیست.
بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. ابن الحسن. انشاءالله که همه تون و هممون توفیق پیدا کنیم که جزو یاران و موالیان و شیعیان حضرت باشیم انشاءالله. خب از شاهرود تماس داریم، جا شهر شما.
بله
اتفاقا اسمشون هم اسم شماست.
بله
آرزو از شاهرود. سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت آقای متوسل عزیز مرشدی تمامت و حضرت استاد آقای محمدی گرانقدر.
سلام
به حضور شما. من میخواستم از جناب استاد یه سوالی کنم در مورد حرز حضرت جواد الائمه، که اول از همه یه اطلاعاتی راجع به این حرز به ما بده، و این که آیا این حرز حتما باید نقره پیچ باشه یا همون پوست آهو هم کافیه، و بعدش این که به من گفتن که برای این حرز باید یه نمازی خونده بشه، که این نماز هم باید خود اون شخصی که این حرز رو میخواد ببنده باید بخواند، و به خاطر همین من خواستم بدونم که آیا واقعا این نماز اصلا باید خونده بشه، و دوما این که این حرز رو میگم وقتی که میخوای برای اولین بار ببندی به بازو شخص، حالا باید زمانی باشه که ساعت باشه یا قمر در عقرب نباشه و کلن از اینجور چیزا. من میخواستم کلن اول از همه پس راجع به نقره پیچ و پوست آهوج که آیا واجب حتما نقره پیچ باشه، تاثیرگذاری یا نداره، و نمازشو و ساعتش سوال بکنم. همین.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. اصلا وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. عباس آقا از مشهد، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
با عرض سلام خدمت نوجی محترم حجاب متوسل و حجاهای محمدی.
علیکم السلام.
با آدی باشتن فرق بین حلال داده و حرام داده چی؟ فرقهایی با هم دارن؟ چی خصوصیات اخلاقی، چی مسائلی دارن که لطفا توضیح بدیم؟ سوال دوم این هستش که همون گونه که خداوند برای بهشت طبقاتی درجات قرار داده، برای جهنم قرار داده، برای خیلی بزرگ طبقات قرار داده، آیا برای افراد حرامزاده هم درجه و طبقه و خصوصیات خاصی هست یا نه؟ سوال سوم هم انشاءالله جلسه بعد میپرسم. با تشکر از همه شما، انشاءالله که موفق باشید. عباس از مشهد، خدا حافظ شما.
خیلی ممنونم آقای عباس از مشهد، احسنت و شما، متشکریم که مراعات فرمودید و دو تا سوال مطرح کردید، سپاسگزارم از شما، خیلی ممنون. خب عرض حضرت جواد الائمه علیه السلام حتما با نقره پیش باشه، با پوست آهو باشه، نماز داره، کی ببنده؟
اولا که دوستان داشت بشن، حرز برای اون حفاظیست که انسانو حافظت میکنه، یه چیزی که انسان تو اون حفظ میشه، حافظ مثلا، محافظ چیزیست. همه ائمه علیهم السلام حرز دارن، فاطمه زهرا سلام الله علیها حرز داره، هر کدام امام عسکری و امام زمان حرز خیلی کوتاهی دارن، تو مفاتیح هم هست حرزشون. مطلب دوم این که اون مطالبی که اونجا گفته شده اونها مرجحات و محسناته، از خود حرزه، از خود اون چند جمله هست که هم انسان بگه، هم شعار زندگیش قرار بده، هم همراهش داشته باشه. و بزرگان گفتن به بازوی راستش ببنده نه چپش، کارشون فرمودن به بازوی چپ نه، به بازوی راست بسته بشه، این بهترین صورتش. حالا اگه به بازو نبست و جیبش گذاشت اشکال نداره، نقره پیش نکرد، فرض کنید که در یک قاب دیگه گذاشت اشکال نداره، پوست آهو ننوشت، کاغذ نوشت، بازم اشکال نداره. در گذشته خب یکی از نوشت افزارهای مرسوم پوست بوده، پوست آهو مثلا یکی از نوشت افزارهای مرسوم بوده، الان دیگه نیست. شما بخواید آهو شکار کنید، عرض کنم که اون
و تشفید زندان،
آره دستگیر میکنم و جریمه های خیلی سنگین داره. و خب اون قدیم خب آهو شکار میکردن، پوستش هم به عنوان استفاده میکردن از پوستش، یک نوشت افزار بوده در گذشته، چون کاغذ به این معنی که امروز داریم خب نبود، بود متأ خیلی کم بود، پوست آهو خیلی بیشتر بود از کاغذی که الان ما داریم، ولی رو شونه گوسفند می‌نوشتن، مثلا فرض کنید روی کتف گوسفند، روی سنگ‌ها می‌نوشتن، روی برگ و برگ‌ها می‌نوشتن. اونجا چون اینها خیلی، مثلا شما کتف گوسفند نمی‌شید حمله خودتون داشته باشید، برای پوست آهو که بشه جمعش کرد و اینها، ایبی نداره رو کاغذ نوشته بشه. اون نماز خوندنش مرجحاته، اینکه ساعتی که خواهد شما ببندید به بازوتون قمر در عقرب نباشه خوبه، حالا اگه بود اثر نمی کنه. چرا اثر می کنه؟ خود این برای همینه که قمر در عقرب اثر نکنه دیگه. یکی از کارکدهای حرص چیه؟
محافظت از تمام
جلو نحوست قمر در عقرب رو بگیره. نه، اونا مرجحات، شما فقط اون چیه است، اصل حرص و همراه داشتن، و این مهمتر از همراه داشتن، این که انسان اون شعار رو در وجود خودش پیاده بکنه، این مهمتر از اینکه حالا حفظ کنه، بنویسه و کاغذ باشه، عرض کنم پیپروس باشه، چیز بره، پوست آهو باشه یا پوست گوسفند فرق نمیکنه، مهم اینه که انسان متبلور به اون حرز باشه، اون حرز رو در وجود خودش پیاده بکنه، بعد هم همراه خودش داشته باشه، حالا بهتر اینه که به بازوی راستش ببنده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. فرق بین حلال زاده و حرام زاده؟
از کنم که با توجه اون شرایط انعقاد نطفه حرامزاده، اون محرومیتش از محبت پدر مادر و اون فضای نامناسبی که بزرگ شده، و این از کنم که مسائل فیزیکی، حالا محیط، این که تربیت صحیح ممکن نداشته باشه، کسی به دادش نرسه، همه اینا دست به دست هم میدن اون حرامزاده رو بیشتر آماده به ذکر کار و این چیزها میکنن. تا یک فرد حلال زاده ای که پدر مشخص، مادر مشخص، توی خونه در امنیت، در خب اون زمینه شر و فساد درش کمتره تا اون حرام زاده. و همین دلیل هم در شرع مقدس برخی از مسئولیت حساس رو احتیاطاً گفتن که شرطش اینه که حلال زاده باشه، که مثلا مرجع تعالی بشه وقت حتفای عجیب و غریب اینا. ولی آیا حرام زاده نمیتونه خوب باشه؟ چرا؟ در علم نمیتونه اعلم مردم باشه؟ چرا؟ نابغه باشه؟ میتونه عابد باشه؟ بله. راه برای کمالش بسته، بیم جبران باید حتما بدبخت بشه؟ نه، اینجوری نیست. گرچه شرایط برای سقوطش بیشتر از اون حلال زاده. به همین دلیل هم باید هم دیگران بیشتر به توجه بکنن، هم خودش باید زحمت بیشتری بکشه تا بتونه راحت‌تر به مقصد برسه. از اون طرف به خاطر این درد و رنج ها و محرومیت ها و مشکلاتی که براش پیش اومده، خدا هم بهش عوض خواهد داد. خودش مقصر نبوده، اونا دیگران گناه کردن و بهشون به وجود اومده، این مقصر نبوده. اون آلام و رنج ها و درد ها و گرفتاری هایی که ایشون در زندگیش خواهد داشت، که حتما خواهد داشت، چون گفتم که محرومیت های فراوان خواهد داشت، اینا توسط خدا متعال به عنوان عوض جبران میشه. از اون طرف انتظار خدا هم از او کمتر از دیگرانه، به میزان اختیارش ازش مسئولیت خواسته میشه، مؤاخذه میشه و سهل گرفته میشه نسبت به او تا دیگران. ولی هم تو خشار کردم زمینه یه شرارت در او قطعا بیشتره. حالا اینکه در باید داریم که مثلا قاتل امام حتما حرامزاده هست، خب یکی از اون آثاریست که از این حرامزادگی به وجود میاد.
در رفتارهای ظاهری هم چیزی وجود داره که تشخیص داده بشه؟
نه خیر.
بسیار بله. خب آیا برای حرامزاده هم طبقاتی هست در جهنم؟
خب بله، حرامزاده هم به هر حال اون میزان شرارتش، میزان بدیش که با اختیارش انجام میده متفاوته، چنانکه میزان خوبیش بس اهل بهشت باشه با هم مساوی نیستن. یکی بیشتر نماز خونده، یکی کمتر نماز خونده، یکی بیشتر کار خیر انجام داده، هر دوشون حرامزاده بودن، ولی یکی ایمان بیشتری داره، اون ایمان کمتری داره، این علم بیشتری داره، تلاش بیشتری کرده، عبادت بیشتری کرده، به همین میزان درجاتشون هم در بهشت فرق بکنه. چون که در جهنم هم اگر هر دوشون جهنمی باشن، یکی شرارت بیشتری داشته با سوء اختیار خودش، مردم آزاری بیشتر کرده، آدم بیشتر کشته، با اون کسی که آدم نکشته با هم فرق بکنن، درجات درکاتشون در جهنم با هم فرق.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جای محمدی. از تهران تلفن داریم. آقای باقری سلام علیکم.
سلام علیکم. خدا انشاءالله شما رو حفظ کنه. و از تقدیر و تشکر از دانشگاه ولایت، شبکه ولایت، من نمیگم دانشگاه، شبکه ولایت، خدا حفظتون کنه. من یک سوالی داشتم، البته دو تا سوال داشتم، یکیشو جوابشو گرفتم، ماشاءالله خدا حفظ کنه حضرت حجت الاسلام و المسلمین و آقا محمدی رو که کامل توضیح میدن، خدا همتون حفظ کنه. و دعا میکنم برای حضرت آیت الله مکارم شیرازی که این کانال رو محبت کردن و خلاصه. حالا ببخشید خدمتتون عرض کنم که من یه سوالی جو پیش اومد بود برامون، که روایت هست که از پیامبر اکرم یا آقا حضرت امام جعفر صادق که این زمان رو روایت کرده بودن که اتفاقات میفته، که در این زمان که بعد کسی میاد که عدالت طلبه، بعد از اون آقا امام زمان ظهور میکنه. و راجع به شاه نعمت الله ولی، آیا این چه شروع بیشتر توضیح بده که روایت کرده از این پیشگویی کرده، میگه آخر سر میخوند در شعرش میگه که گرگ و میش در چرا میبینم، این روایت کرده از خود پیامبر اکرم، از اونها این شروع بیشتر توضیح بدم و بشناسیم، چون خیلی ها اتفاق میکنم به این شعر. و در مورد این آقای شاه نعمت الله ولی این رو یک شناسنامه شده دقیق تر بگن، ما خیلی مخلص میشیم. خدا حفظتون کنه، پایدار باشید و سلامت که من همیشه مخلص حاج آقا محمدی و بزرگان شبکه ولایت که واقعا شبها من میشینم لذت میبرم، خدا همه تون حفظ کنه تا شما اهل تعارف هم نیستید، حقیقت رو میگید و آگاه کرد ما نسبت به این وهابی اونجا خدا لعنت شروع کنه نفاق انداختن در دنیا از اون اولش تا این زمان. حالا بماند، من با صحبت کنم خیلی میشه، اینه فقط جواب بدن که انشاءالله پایدار و سلامت باشید.
خیلی ممنون.
آقای امام زمان همیشه پایدار باشید به کوری چشم دشمنان.
وقتتون بخیر باشه انشاءالله. خیلی ممنونم آقای باقری. سرکار خانم ابو علی از بهبهان، سلام علیکم.
سلام، شب بخیر، خسته نباشید.
سلام باشید، بفرمایید.
خانم توسلی از آقا شاردی.
علیکم السلام.
یه تا سوال دارم از آقای شاردی.
بفرمایید. خانم ابو علی، صدای گیرندتون رو ببندید، فقط از طریق تلفن با من صحبت کنید لطفا.
خدمت آج آقا شاردی سلام عرض کنم. آج آقا توسلی
علیکم. از
آج آقا سوال داشتم، خصوصا وقتی که یعنی وقتی که انسان فوت میکنه و رحمت خدا میه، خب میخوام چه موقع وقتی به خاکش میسپارن، چه موقع قبلش یا بعد، چه موقع متوجه میشه که از این دنیا دیگه تمام شده و به تو عالم برزخ میره و دنیا میره؟ یه سوال دیگه هم وقتی که مثلا پدر یا مادر که الان فوت کردن، کسی که مثلا به سن بلوغ نرسیده باشه میتونه براش نماز بخونه، نماز قضا داشته باشد؟ بعد نماز قضا شده باید نیت چه کنه، بگه نماز قضا یا نماز سواد بگه؟ ممنون از برنامه خوبتون، مستقیم.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. دو تا سوال بود، من خیلی پراکنده بود به نظرم آقای باقری مطرح کردن. یکی راجع به بحث عدالت طلب و شخص عدالت طلب، یکی هم شخص شاه نعمت الله ولی. حالا
بله، شاه نعمت الله ولی که قبرشون در ماهان کرمانه و شخصی بوده که حالا بفرمود از عرفا، از کسانی که اهل دل بودند و حقایقی رو تو اشعار خودش گفته، پیشبینی‌های رو کرده که بسیار دون پیشبینی هم درست از آب در اومده. اینا موارد دیگه هم داریم در دنیا که پیشبینی‌هایی میکنن درست در میاد. اون که حالا منشأ پیشبینیشون کجاست، آیا واقعا براشون مکاشفه مثلا مکاشفه به دست میارن یا حدس میزنن مثلا یا چیزی از این قبیل، بحث دیگه میخواد. به هر حال ایشون پیشگویی هایی کردن که بسیار اون پیشگویی هم درست از آب در اومده و شخصیتی هم هست. حالا اونجا هم قبرش هم مزاره، الان همون ماهان کرمان اونجا زیارتگاه. جزئیات شناسنامش الان یادم نیست، من رفتم اونجا سر قبرش رو مطالعه کردم ولی الان جزئیاتش یادم نیست که حالا کم و کیفش، فقط میدونم که ایشون یه چنین وضعی داشته و اشعاری داره که تو اشعار پیشبینی هایی کرد که بسیار از همون پیشگویی هاش محقق شده. و گفتم که اینا غالبا از همون طریق مکاشفه یه که کشف و شهودی براتون پیدا میشه و حقیقی رو میبینن. منتها حالا اینکه اون چی که اونجا دیده با اون چی که الان منعکس کرده کاملا منطبق باشه، نگاهی منطبق نیست. این راجع به شاه نعمت الله ولی که از جمله پیشبیناش هم راجع به انقلاب این چیزهاست که شون پیشبینی کرده و تو اشعارش من دیدم. اما راجع به
شخص عدالت طلب،
این داشت میشون دوستان که در باره با علام غیر قطعی الوقوع که همین انقلاب ما از جمله اونهاست، همین بیماری ها و نمیدونم مرگ سفید و مرگ سرخ و اینا که تو رو باید داریم که یا تا اون که در روایت داریم که قبل از ظهور از تاج سلام الله علیه، تا اون میاد، تا اون در زبان عربی فقط به اون بیماری خاص تا اون گفته نمیشه، به همه بیماری های اپیدمی تا اون گفته میشه. مثلا همین کرونا تا اونه که در روایت ما تحت عنوان تا اون داریم شامل همین کرونا هم میشه، یا مثلا سل، چیزایی که از این علائم فراوانه. اینا علائم غیر قطعی الوقوع هست، بنابراین نمیتونیم بگیم به محض این که مثلا کرونا اومد و همه گیر شد و به عنوان مرگ سفید ده زیاد از انسانها رو به دیار عدم فرستاد، پس حتما فرداش هم امام زمان علیه السلام ظهور میکنه. بله، اگر اون علامه قطعی الوقوع بود ما میگفتیم که 15 روز بعد از این علامت امام زمان ظهور میکنه. اما این علام این گونه نه، خود انقلاب ما از علام ظهور حضرت رسول سلام الله علیه حساب میشه. حدیث رو شیعه و سنی نقل کردن که پیامبر فرمودن اناس من المشرق یبتعون للمهدی سلطانه، مردمانی از مشرق خراسان ایران زمین های حکومت امام زمان علیه السلام رو آماده میکنن. اینا از علام غیر قطعی الوقوع هست، به همین دلیل هم نمیشه اصلا یقین کنه که حتما مثلا بگیم که ظهور نزدیک هست یا مثلا 10 سال دیگه 20 سال دیگه نمیشه گفت.
بسیار عالی. خب انسان چه موقع متوجه میشه که از ناسوت به ملکوت رفته؟
افراد فرق میکنن، بعضی ها که حالت احتضار دارن، کسانی که آماده رفتن هستن و انتظار مرگ رو میکشن، خب وقتی که ملک الموت رو میبینن قبض روح میشن، میدونن که دیگه اینجا رفتن. بعضی هایی که انقدر به دنیا وابسته هستن یا با مرگ های فوج از دنیا میرن، مثلا تصادف میکنه و اینا تا مدتی بعد هنوز متوجه نمیشن، هنوز خیال میکنن تو دنیا هستن، فقط صحنه ها عوض شده. افراد با هم فرق میکنن، هر چه که انسان بیشتر آماده باشه زودتر متوجه میشه، و هر که کمتر آماده باشه بیشتر به زمین بسته باشه، بسته شده باشه، دیرتر متوجه میشه که مرده.
پدر مادری که نماز قضا دارن میتونن براشون بخونن ایشون و باید چه نیتی بکنن؟
ایشون که میتونن بخونن، ولی گفتن که بچه نابالغ. بچه نابالغ یه ممیز باشه، بعضی میگن آره، ولی احتیاط اینه که بچه نابالغ نما حداقل به عنوان اجیر اونو اجیر نگیرن. ولی آدم بالغ بله میتونه بخونه و نیتش هم نیت نماز قضاست. میگه دوره کرد نماز قضای صبح به نیابت از پدرم میخونم قربتن الله. با این نیت شما نماز صبح میخونید، نماز ظهر عصر میخونید، الی آخر شما میتونید بخونید، اما بچه نابالغ نخونه.
بسیار.
کارهای مستحبی انجام بدن، ولی کارهای واجب که میخواد از گردشون برداشته بشه احتیاطا این کارو نکنه.
بسیار متشکرم. آقا مهدی از بروجرد، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
عرض خسته نباشید دارم خدمت شما جناب آقای متوسل و استاد عزیز حاج آقا محمدی. من یه انتقاد کوچیک خدمت شما آقای متوسل بگم. البته مجری مهربان و بسیار عالی هستید، منتها کسانی که زنگ میزنن یه مقداری حاشیه میرن، شما لطف بفرمایید مداخله کنید که وقت برنامه گرفته نشه. و ممنونم. تو سوال من دارم، یکی در مورد ازدواج عادت چطور اتفاق افتاده که محرمیتشون مثلا درست از آب در اومده، قابیل و قابیل و حالا دخترانی اگر داشتن، ازدواج ها چجوری رخ داده؟ حالا این جواب رو مثلا میگن بعضیا از اساتید، میگن که اون موقع شاید خواهر و برادر مشکلی نبوده با هم ازدواج کنن. خب این مقداری با این دیدگاه اسلام خب مغایرت داره. حالا این چجوری بوده جریان که دقیقاً چه اتفاقی افتاده که این نسل ادامه پیدا کرده؟ یه جوابی هم میدن، میگن که یه حوریه از بهشت اومده که زن قابیل شده. خب یکی یه دونه اومده، پس اون یکی کی بوده؟ این مقدار این توضیح بدید. و سوال دومم در مورد خلقت خداوندی که بشر رو خلقت کرده. خداوند چون در اصول دوم ما میگیم خداوند عادله و خداوند حتما عادل هست، منتها ظاهر قضیه رو وقتی ما نگاه میکنیم کلن بیعدالتی رو به عینه داریم میبینیم، ولی خب خدا در عفو که عدالت داره. منتها این چجوریه که به هر حال یه سری از افراد مشکلات زیادی دارن، یه سری کمتر دارن، یه سری هیچ ندارن. بالاخره بی‌عدالتی خیلی از همه لحاظ، از نظر مثلا فیزیک آدم‌ها، از نظر موقعیت‌های شخصیشون، موقعیت‌های مالیشون، اینا واقعاً بی‌عدالتی رو ما داریم عیناً می‌بینیم. متأ کجا این قضیه، از کجا به قول معروف جوابش کجاست که چرا خداوند اینطوری خلق کرده؟ حالا بگیم مصلحت این بوده، خب این مصلحت هم بازم میشه ظلم، چون خدا هم خب ظالم نیست. این آیا بر نمی‌گرده به خلقت قبل از ما که بیایم تو این دنیای مادی؟ این هم اگه حاج آقا محبت کنن توضیح بدن واضح، من ممنون میشم. وقت برنامه‌تون هم گرفتم. ممنون از استاد عزیز و بزرگوار حاج آقا محمدی.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم، وقتتون بخیر و خدا نگهداری. توضیح کوچولو بدم، حفظ شخصیت بینندگان ما بر ما مهمه. اگر من مداخله نمی کنم به این جهت که حس می کنم که دوست داره که بگه، و اگر یه مقداری من صریح‌تر وارد بشم اذیت میشن. اما از این جهت که باید کنترل بشه، بله بنده هم کنترل میکنم. بنده هم کنترل نکنم و جای محمدی اینجا با نگاهشون به من میگن که بسه، من هم میگم چشم. مطمئن باشید که من چند تا ناظر دارم اینجا، اتاق فهمان هستم و جای محمدی اینجا هستن. چشم، خیلی ممنونم از تذکرتون. خب، ازدواج فرزندان آدم،
بله 4-5 تا قول اینجا وجود داره. من میگم شما هم آزادید هر قولی که خودتون دلتون خود انتخاب بکنید. قول اول همونه که شون گفتم، آیه اول سوره نساء، دوستان نگاه کنن زیر اون آیه این بحث مطرح شده، علامه طباطبایی مطرح کردن، دیگران مطرح کردن. قول اول اینه که با توجه به ضرورت، اولا که آدم و حوا فقط 4 تا بچه نداشتن، تا 60 هم نوشتن، بیشتر هم نوشتن، تعداد فرزندشون زیاد بود. از هوا به قرون میذارید، بله یا ایها الناس تقرب بکن الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس من هما رجالا کثیرا و نساء و بس من هما رجالا کثیرا و نساء. این آیه به همین شد، به همین موضوع شده داره. یه قول همینه که با توجه به ضرورت تکثیر نسل در اون طبقه اول، فقط طبقه اول، برادر خواهر با هم ازدواج کردن، حرمت اون موقع نبود. حرمت و حلیت خدا مشخص میکنه دیگه، خدا میگه چی حرام باشه چی حلال باشه. جوری نیست که بگیم که همه جا حرمت و حلیت ذاتیه، که مثلا فرض کنید که احل الله البیع و حرم الربا، خب بی و ربا ذاتن با هم فرقی ندارن، ماهیتن با هم فرقی ندارن دیگه. چنان که نکاح و زنا هم چیه؟ ماهیتشون یک چیز، ولی احل الله نکاح و حرم الزبا زنا، و اینا خداست که میگه این حرام باشه اون حلال باشه. چون نیست که همیشه حرام ها مفسده ذاتی قطعی داشته باشن و حلال ها هم ذاتی اعتباری. چرا؟ خب اون موقع چون ضرورت داشت، خداوند فرمود عیب نداره برادر خواهر با هم ازدواج کنن، بعد که ضرورت برطرف شد حرمت اومد. الان بعضی از آیین ها مثلا آیین زرتشت بد نمیدونن، یعنی حرام نمیدونن. نمیخوام بیم آسمانی ها، ما معتقدیم تحریف شده، ولی به هر حال تو شاهنامه شما بخونید موارد فراوانی رو نقل میکنه جناب فردوسی اونجا. پس یک قول این شد که بله در اون طبقه اول برادر و خواهر با هم ازدواج کردن چون ضرورت داشت. روایتی در این باره داریم که عرض کردم آیه اول سوره نساء همین مطلب رو به همین شکل بیان کرد، حداقل ظاهرش اینجوریست. قول دوم این که خداوند برای فرزندان آدم همسران بهشتی خلق کرد، نه حوریه، همسران بهشتی، و یکی هم خلق نکرد، برای همشون خلق کرد. اینم روایت داره و اینم اشکالی نداره. قول سوم اینه که فرزندان آدم با آدم‌های قبل از این نسل که هنوز کاملا منقرض نشده بودن با اونها ازدواج کردن. خب نسل قبل از این انسان بوده، نسل‌هایی بودن دیگه، هنوز کاملا از روز کره زمین منقرض نشده بودن، فرزندان آدم اول بشر با اونها ازدواج کردن. این قول هم از خونم که وقوعا اشکال نداره، گرچه دلیلی بر اصلش نداریم. قول بعدی اینه که فرزندان آدم با افراد از طایفه جن ازدواج کردن. این هم علال قاعده اشکالی بهش وارد نیست، گرچه خب کار بسیار سخت و قبولش بسیار سخت، ولی به هر حال اینم قولی است که وجود داره که شاید برخی از نقل‌ها هم به این اشاره داشته باشه. و قول پنجم اینه که فرزندان آدم با افراد از طایفه نسناس که اون هم یه گروهی بودن بین جن و انسان که اهل فساد و خونریزی این چیزها بودن، گفتن با افراد از طایفه نسناس ازدواج کردن. این 5 تا قول وجود داره. حالا شما آزادی تر هر قولی که واضح، چون یقین دارم که این سوال تو قبل نمی‌پرسن، هر کدوم شما بلد باشه ابن نداره، هر کدوم که دلتون خواست به عنوان قول انتخاب بکنید، هیچ کدومش هم با اعتقادات ما مخالف نیست. قول اول هم بله ممکنه که با طبع انسان خیلی سازگار نباشه، اما چطور مثلا دختران به سر عمو با هم ازدواج میکنن، اونم قومیش هم دیگه، ولی مثلا با عمه نمیشه ازدواج کرد، اینا دیگه خیلی نمیشه گفت طبعه. عرض کردم که شما در شاهنامه بخونید ببینید که نه تنها این اتفاق افتاده، شاهان مثلا با دختر خودشون ازدواج کردن، نمیدونم برادر خواهر با هم ازدواج کردن.
بسیار خیلی ممنونم. دوست دارم استراحت کوتاهی بکنید، چون حدس میزنم سوال بعدی خورده پاسخش طولانی باشه، بحث عدالت و اینها. اگر اجازه بدید دوستان عزیز ما هم تصاویر ببینن، بعد برگردیم انشاءالله در خدمتتون باشیم. بفرمایید. خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید، در خدمتتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت و در خدمت حضرت استاد محمدی. خب آقا محمدی، سوال کردن که بی‌عدالتی ظاهری در عالم دیده میشه، خب در حالی هم که می‌دانیم خداوند متعال عادل هست، آیا مربوط به عالم قبل از خلقت میشه؟ به چه شکلی است؟
نه ربطی به اون عالم زر نداره، اما چند نکته اینجا هست. یک، آیا خدا این کار کرده؟ مثلا خدا یک نفر رو ضعیف کرده، فقیر کرده، یا مثلا مظلوم قرار داده و یک نفر رو ظالم قرار داده، یا اگه به حرف خدا گوش میکردن این از خودم که ظلم ها و ستم ها و حق کشی ها به وجود می آمد؟ نه خیر، به حرف خدا گوش نکردن. پس تشریعا خدا نخواسته که بنده از بندگانش کوچکترین مشکل در دنیا داشته باشن، در آخرت داشته باشن. از خدا بپرسیم، میگه من دوست داشتم همه بنده ها سالمترین، زیباترین و لذت بخشترین زندگی ها رو هم تو دنیا، هم تو برزخ، هم تو قیامت داشته باشن، اما چون بناست با اختیار خودشون زندگی بکنن، گاهی از اختیارشون سوء استفاده میکنن، حق دیگران رو ضایع میکنن، به دیگران ظلم میکنن، باعث نقص دیگران میشن، آمریکایی پیدا میشه، میاد هیروشیما رو بمباران میکنه. ده ها سال از اون تاریخ گذشته هنوز ناقص الخلقه اونجا به دنیا میاد. خدا خواسته که این مردم ناقص الخلقه باشن، مثلا بچه به دنیا بیاد که مثلا چشم نداشته باشه یا نقص خلقت داشته باشه. بقیه هم همینطورن و خدا هم اونها رو عذاب خواهد کرد. کسانی که باعث این ظلم و این ستم میشن رو عذاب خواهد کرد. یک مطلب. مطلب دوم این که اگر ما بودیم و دنیا کاملا حق با ایشونه، در دنیا انسان فراوان ظلم میبینه دیگه، کسی که میاد انسانها رو میکشه، این تکفیری ها که انسانهای بیگناه رو رد و پار میکنن، اونا چه گناهی کردن؟ زن، بچه، پیر، جوان، هیچ توی هیچ حزبی هم نیستن، هیچ دخالت هم توی هیچ کاری ندارن، اینا بی خود رد و پارش میکنن. الان این همه مرگ و میر تو دنیا، این همه جنایتی که رخ میده و ظلم هایی که میشه به این انسان های بیچاره، حتی بعضی این بیماری ها، همین بیماری کرونا، یا واقعا دیگران در حق بعضی ها ظلم نمی کنن، فرض کن مثلا واکسنشو به اونا نمیدن، یا اینکه اصلا چه بسا خودشون ساخته باشن، چه بسا خودشون دارن تغییرات رو هی ایجاد میکنن که خلق رو اذیت کنن، خب اینا ظلمه. اما آیا دنیا ظرفیت تحقق عدالت خدا رو داره؟ پاسخش منفیست. نخیر، دنیا نمیتونه اون عدالت کامل رو، ظرفیت رو نداره،
تحمل نمیتونه،
نمیتونه تحمل. من یه مثال خدمتتون عرض میکنم. فرض کنید اگر کسی بیم که آدمی که آدم کشت، عدالت اقتضا میکنه که قصاص بشه. حالا اینکه با قصاص قاتل عدالت محقق میشه یا نه، خودش حرف داره، پاسخش نیست. با کشتن قاتل مقتول زنده میشه؟ نه دیگه، مرده دیگه، تموم شد. اون داغی که بر دل خانوادش نشسته برطرف میشه؟ نه، یه ناناور از دست دادن، ناناور پیدا میکنن، خیر. یه ناناور دیگه هم که قاتل باشه، اونم کشته شد رفت. حالا فرض کنیم که عدالت اقتضا میکنه که نفسو به نفس، فرض دیگه، فرض کنیم با قصاص قاتل عدالت کاملا اجرا میشه. حالا این قاتل اومد به جای یک نفر صد نفر کشت، چیکار کنیم ما؟ به ازای یک نفر قصاص میشه، اون 99 نفر دیگه چی؟ هیچی دیگه.
در ظاهر میگن محکوم به صد بار مرگ، ولی
یه بار میکشنش دیگه. این 99 نفر حقشون ضایع شد، بهشون ظلم شد. چرا؟ چون دنیا ظرفیت نداره. حالا یه مثال بوده، از این مثال ها خیلی زیاده. پس این که شما انتظار داشته باشید که عدل کامل در دنیا محقق بشه، نه، محقق نمیشه. اما اگه ما دو تا الان با هم در نظر بگیریم، دنیا و آخرت با هم در نظر بگیریم، بله، عدالت کاملا محقق میشه. این کسانی که در دنیا به هر دلیل دچار رنج و درد و زحمتی شدن که خودشون تقصیر نداشتن، بارها خدمتتون عرض کردیم، عوضهای خدا هم بهشون خواهد داد که همه آرزو میکنن کاش جای اینها بودن. اون طرف میگن کاش اونها هم ناقص الخلقه بودن که حالا خداوند این عوض رو به اونها
میداد.
پس جبران میشه کامل، بدون ذره‌ای بخواد حقشون ضایع بشه. در دنیا هم خداوند متعال انتظارش از اینها به اندازه همون ظرفیتاشونه. انتظاری که از یه فردی که در یک شرط نامناسب، همون حرامزاده که ما گفتیم مثلا، یا در یک شرط نامناسبی داره زندگی میکنه، خدا داره، خیلی کمتر است از انتظاری که از اون افرادی که در یه محیط خوب زندگی میکنن. یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبلا یغفر للعالم ذنب واحد. خدا 70 گناه جاهل رو میبخشه قبل از اینکه یک گناه عالم رو بخشیده باشه. اینجوریست. جوری نیست که بگیم که خدا همه رو مثلا با یه چشم نگاه میکنه، با یه چشم میره. نه، به میزان ظرفیتاش، به میزان اختیارش، به میزان توانمندیهاش، خدا ازش انتظار داره. هر چی که ظرفیت کمتر بشه، انتظار هم کمتر و اونم کارش آسان‌تر خواهد شد. خلاصه از اینه که اون عدالت کامل در دنیا محقق نخواهد شد، در آخرت محقق خواهد شد. دو تا نکته خیلی مهم عرض کردم. یک، آیا خدا این کارو کرده که ما بخوایم به حساب خدا بذاریم؟ خیر، تشریعا خداوند اصلا نخواست. و دو، آیا فقط در دنیا باید ما عدالت خدا رو ببینیم؟ نه، در دنیا و آخرت. سرجم حساب کنیم خواهیم دید که حقش هیچ، حتی حق حیوان هم ضایع نخواهد شد. اگر یه حیوان هم بی خودی به حیوان شاخ زده باشه، خدا در قیامت دو تا حیوان رو زندهشون میکنه، حق اون حیوان بی شاخ رو از اون حیوان شاخدار میگیره، بعد هر دوشون میمیرن خاک میشن. یعنی تصف القرنا عن الجما، در روایت از پیغمبر داریم که حق حیوان بی شاخ از حیوان شاخدار
گرفته
میشه. اینجوری است، منتها اونجا نه اینجا.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. آقا جواد از مازندران سوال کردن که انسان میتونه با ذکر گفتن فرشته موکل داشته باشه و یا انسان میتونه موکل جن داشته باشه و اساسا خوبه یا نه؟
این که موکل رو من نمیدونم معناش چیه، اما این که فرشتگانی همراه انسان هستن، کرام الکاتبین یا حفظه، خب داریم، ذکرم که نگیم، هستن، هم کرام الکاتبین هم حفظه که هر دوش هم تو آیات و روایات هست. اما این که انسان میخواد با ذکر فرشته رو به استخدام خودش در بیاره، خیر، هر فرشته برای خودش نقشی داره و ما من نایلا له مقامون معلوم، هر فرشته جایگاه خاصی داره تو جایگاه خودش، خدا براش تعیین کرده همونجاست. مثل آدم ها نیست که من پول دارم مثلا میرم یک آدم استخدام میکنم، این حالا با ذکر مثلا ما ذکر بگیم و یه فرشته مثلا استخدام
ما،
اگه موکل به این معناست خیر، اونا که خدا مشخص کرد اونا هستند، و اما اینکه ما بخوایم به استخدام در بیاریم خیر. نسبت به جن، خب جن مثل انسان میمونه، همطوری میشه انسان رو تسخیر کرد به استخدام در آورد، جن رو هم میشه به استخدام در آورد، اما کار پسندیده از خیر بسیار کار خطرناکی است، چون اون جنی که تو این قسمت میاد علل قاعده شیاطین جن هستن، اونها هم تا لطمه به انسان نزنن، تا بلای سر انسان نیارن، تا حداقل ایمانش ازش نگیرن، دست سرش بر نمیدارن. به همین دلیل نه، اون هم صلاح نیست، فرشته که ممکن نیست، جن هم صلاح نیست.
خیلی ممنونم. احمد آقا از کانادا سوال کردن که آیا نماز لیلت و دفن برای بنده که در کانادا هستم باید به وقت ایران ادا شود، یعنی بعد از نماز عشا مثلا به وقت تهران، مثلا چون امروز جمعه مراسم تدفین صورت گرفته؟
نه، همون به وقت خودشون باید، تابع همون زمان خودشون هم. مثلا فرض کن که امروز که اینجا دفن کردن،
اونجا هنوز شب نشده که الان مثلا ایشون، ممکنه ایران شب باشه ولی اونجا بعد از ظهر باشه،
بعد از اینکه شب شد. این نماز بین نماز مغرب تا اذان صبح خونده میشه. اگه واقعا تمام این مدت هیچ زمانش شب مشترک نیست، چون ممکنه مثلا یه ساعت اینجا شب باشه اونجا هم یک ساعت مشترک باشه، احتمال اینکه مثلا اگه 12 ساعت مثلا اختلاف افق نباشه، کمتر از 12 ساعت اختلاف افق باشه، یک ساعت مشترکی دارن، یک ساعت مشترک باشه، اون ساعت مشترک، اگر نه که بین نماز بین مغرب تا اذان صبح هر زمانی که فرصت کردید بخون.
سوال دومش هم خیلی کوتاهه، آیا این صحیحه که شخصی که در روز پنجشنبه، حالا گفتن روز پنجشنبه یا جمعه، از دنیا بره سوال قبل نداره؟
ربات اینه که مؤمنی که در فاصله بین ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه، تو این 24 ساعت بین ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه قبض روح بشه، فوت کنه، نه دفن بشه، تو این فاصله اگر از دنیا رفته باشه عذاب قبر نداره، که سوال قبر هم بخشی از همین چیز هست. بله، در این مورد روایت متعال چند تا نکته اینجا وجود داشت: یک، مؤمن، دو، این فاصله، و سه، فوت، نه دفن. بله، روایت داریم در این باره.
بسیار خیلی ممنونم. آقای جباری از اصفهان، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام خدمت شما و آقای محمدی.
علیکم السلام.
من یه سوال داشتم از آقای محمد. من شنفتم، حالا دیگه نمیدونم آقای محمد می‌خواستم جوابو بدن. مأمون که
بفهم آقای جباری، ما صداتون رو داریم، بفهمید.
بله بله. من سوالم اینه که مأمون که دخترش رو به امام جواد دادن، بعد یه سری قاضیای اون موقع اومدن و از امام جواد صحبت کردن، که سوال کردن، ولی
قد شدید آقای جباری؟
بله من هستم.
خب بفهمید سوالتون ادامه بدید.
بله سوال کردن که یه سوال کردن که ده تا جواب امام جواد بیشتر اینا جواب دادن.
آقای جباری
جانم بله
صدای گیرندهتون رو ببندید، صدای تلویزیون رو ببندید، فقط از طریق تلفن با من صحبت
کنید. بله بله، چون امام جوادم یه سوال کرد از اون قاضی، گفت که یه زن که نیمه شب نامحرم میشه برای مردش و یک دم صبح مثلا محرم میشه، اینو من درست متوجه نشدم، از قاضی محمدی میخواستن جواب بدن به ما.
چشم، خیلی ممنون،
خدا
خدا نگهدارشون. خب آقای داربی از تهران سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزم و مجری محترم برنامه. سوالی که داشتم در خصوص قرآن بود که بین آقایون علما اختلاف است که قرآن مخلوق هست یا خیر، و اگر مخلوق نیست چیه ماهیتا؟
محجور فرمودید؟
مخلوق.
مخلوق
هست یا خیر؟
من فکر کنم باید درم دنبال سمعت.
و اگر مخلوق نیست ماهیتا چیه؟ و اگر قرآن مخلوق باشه فرض بکنیم که مخلوق، خب اشرف مخلوقات هم اهل بیت علیهم السلام و آقا رسول الله هستن و از این جهت بر قرآن افضلیت دارن، و در روایات هم ما داریم که مثلا علیون علیه السلام افضل لکم من کتاب الله لانه مترجم لکم ان کتاب الله. این روش برداشت و نتیجه گیری درست هست یا خیر؟ و استاد در خصوص مخلوق بودن قرآن هم توضیح بفرمایند.
چشم، خیلی ممنونم،
شبتون بخیر، خدا نگه،
خدا نگهدارتون باشه. اون سوالی که از حضرت امام جواد علیه السلام پرسیدن حضرت بر اونها کما بیش نتونستن جواب بدن، زنی که نیمه شب نامحرمه دم صبح محرم میشه.
بله اونجا وقتی امام جواد، وقتی مأمون خواست دخترش به امام جواد بده، دی از بنی عباس مخالفت کردن، گفتن اجازه بده که ایشون اقلا با احکام شرع آشنا بشه، جوان 15-16 ساله که شرع مسائل شرعی بلد نیست. مأمون گفت نه شما نمید. بعدا رفتن جلسه تشکیل دادن، یحیی بن اکثم رو که قاضی قضاتشون بود و عالم است، عالم ترینشون بود، آوردن اونجا که امام جواد رو امتحان کنه. به امام عرض کرد که اجازه میده ازتون سوال کنم؟ امام فرمود بپرس. گفت که اگر محرم مرتکب صید شد حکمش چیه؟ مثلا فکر کرد حالا چون امام جواد ممکن از نماز ازش بپرسه جواب میده، روزه، گفت این یکی از سخت‌ترین مسائل حج همین احکام صیده. امام این یک مسئله به 12 فرع
تقسیم کرد،
تفریع کرد، گفت این محرم به احرام حج بوده یا عمره، کوچیک بود یا بزرگ، شب بود یا روز بود، عمدن این کارو کرد یا سهوًا این کارو کرد، بار اولش بود. 12 فرع امام باز کرد، جعلنا علی رؤوسهم الطیر، همه خشکشون زد. یک سوال پرسیدن شد 12 تا که هر کدامش. بعد مأمون بهش گفت شما از او بپرس. امام جواد از یحیی پرسید که این زن و مرد کیا بودن که صبح با هم نامحرم بودن، روزی بالا آمد محرم شدن، هنگام ظهر نامحرم شدن، بعد از ظهر محرم شدن، هنگام شب نامحرم، 4-5 بار هی اینا محرم و نامحرم شدن. خب مون توش اینا یه نامحرم هن که همیشه نامحرم هن، اگر هم محرم هن که همیشه محرم هن. بعدها مأمون از امام جواد خواست که هر دو مسئله توضیح بده. امام فرمود این زن و مرد، خب این خانم کنیزی بود که برای این آقا حرام بود، آقا خریدش، خب محرمش میشه، حلال میشه، آزادش کرد، نامحرم میشه، باش ازدواج کرد، عقدش کرد، محرم میشه، از کنم که زهار کرد، نامحرم میشه، کفاره زهار رو داد، محرم میشه. اینجوری هی جا به جا شد، توضیح دادم اون براشون. قضیه این بود که چطور ممکن بود هی محرم میشن هی نامحرم. من تا آخرش نرفتم.
بسیار خیلی ممنونم. خب مخلوق بودن قرآن و توضیحاتی که شماست،
این مسئله در مخصوصا در زمان معتصم عباسی به بعد مطرح شده بود، بعضی ها رو مثلا زندانی کرد، بعضی ها رو مثلا کتک زدن به خاطر این مسئله از علما رو، مثلا احمد حنبل رو مثلا به این دلیل زندانیش کردن. تا در نظر علما، چه نظر ائمه شیعه علیهم السلام، بر همون مخلوق بودن قرآن هست. چون به هر حال قرآن اگه منظور این کتاب آسمانی که در اختیار من و شماست، ما در خدمتش هستیم، بین دفعتین جمع شده، با سوره فاتحه رو کتاب شروع میشه، با سوره ناس هم تموم میشه. خب این در 1400 سال پیش بر پیغمبر نازل شد دیگه، پس مخلوقه، چی نیست که بگیم که همیشه بوده و هیچ موقع مثلا فرض کنید که تازه همیشه هم که باشه باز مخلوقه، یعنی برفرض که حالا یه موجود مجرد باشه اما قائم به ذات که نیست، کلام خداست پس خلق شده. وقتی میگیم کلام خداست پس خلق شده، نظرش اینه که قرآن مخلوقه. برخی از شاخهای اهل سنت که اون زمان هم به اوج رسیده بود، که شاید اکثریت هم باشن، که اونها معتقدن که نه، کلام چه قرآن مخلوق نیست، قدیمه. ما معتقد به قدیم بودن قرآن هستیم، منتها نه قدیم ذاتی، قدیم زمانی، عیب نداره بگیم که کلام خدا یا علم خدا قدیمه، اما قدیم
زمانی،
چنانکه مخلوقات دیگه هم خدا داره که اینها قدیمن، اما قدیم ذاتی نیستن. قدیم ذاتی فقط خود خداست، تمام. به هر حال اونا معتقدن که قائل به کلام نفسی هستن، که حالا بحث مفصلی لازم داره، قائلن که قرآن قدیمه، قرآن مخلوق نیست و ما اینو قبول نداریم، یعنی شیعه اینو قبول نداره. چون اش کردم این کلماتی که ما الان میخونیم اینها بر پیغمبر نازل شد، معلومش میگیم سوره بقره در سال دوم هجری نازل شد، پس قبل از سال دوم هجری چیزی نام سوره بقره نبوده، ولی اونها میگن که قرآن مخلوق نیست. اون حقیقت قرآن که علم خدا باشه، اون عیبی نداره، منتها باز اینو اهل سنت بعضی از یه فرقشون قائل به قدما سمانی هستن، معتقدن که ذات که خود خدا باشه و هفت از صفات خدا این همشون قدیمه. ولی ما چون صفات رو عین ذات میدونیم، ما جوری نیست که دو چیز قائل باشیم، یک خدا، دو عالم، بلکه میگم یک حقیقته. اگه اینها از هم جدا کنید، چون که در ما جداست، میگم حسن عالم است، سه تا حیثیت اینجا وجود داره، حسن بودن حسن یه حقیقته، عالم بودنش حقیقت دیگری است، نسبت به این دوتا هم یه حقیقت سومی است. این حسن عالم قبلش عالم نبود، موقع بچه دو ساله بود که عالم نبود، الان عالم شده، چه بسا فردا هم عالم نباشه، ضربه مغزی میشه، همه علمش چی میشه؟
خواهد رفت.
دیگه عالم نیست. حسن هست ولی عالم
نیست.
آلزایمر گرفت مثلا، دیگه عالم نیست. اما در خدا اونطور اینجوری نیست. الله اگر الله باشد عالم است. عالم اگر عالم حقیقی باشد جز الله نیست. این دوتا یک حقیقتن. مفهومن با هم فرق میکنن، ولی مصداقن چی هست؟ یکی بیشتر نیست. برای دیگه لازم نیست قائل به قدمای ثمانیه بشیم که اونا گفتن که اشتباه کردن. در نهج البلاغه خطبه اول اونجا حضرت فرمان اگر بخواید اینجوری خدا رو توصیف کنید، من وصفه او فقط جزعت، چرا لشهادت فقط ثنا، هر کس خدا رو توصیف کنه دوتاش کرده، لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انها غیر الصفت. اگر ما بخواییم خدا رو اینجوری بس کنیم، خب خدا میشه دوتا، چون صفت یکیه موصوف چیه
یکی دیگه.
اما اگر نه، ما حدی برای صفت قائل نشدیم، حدی برای ذات قائل نشدیم، اینا میشن یک. حد که برداشته شد دیگه تعدد چی میشه؟
برداشته میشه.
خب پس ما قائل به مخلوق بودن قرآن هستیم، ولی بخش قابل توجه از اهل سنت که عرض کردم این دعوا زمان معتصم عباسی بود و اونها قائل به مخلوق بودن قرآن نیستن. ما سوالی هم داشتن ایشون که
راجب امیرالمومنین علیه السلام این جمله ای رو ایشون گفتن، من سوال ایشون رو واقعا
راجب قرآن بحث دیگه هم مطرح کردن. ها راجب افضلیت قرآن و اهل بیت علیهم السلام سوال کردن. خدمتشون عرض بکنم که در همون حدیث ثقلین که ما داریم، در همون خطبه قدیر که پیامبر خوندن که نیتارکم فیکم الثقلین، کتاب الله به عزت اهل بیتی منتبع اونجا داره که یکی از اینها برترن که کتاب خدا باشد. و از اون طرف ما روایات دیگه داریم که اهل بیت افضل مخلوقات خدا هستن که شون هم اشاره کردن. پاسخش اینه که در قوس نزول، در نشعه ناسوت، بله قرآن افضل است و امام باید جانش رو برای قرآن بده و در دفاع از قرآن چکار کنه؟ حتی تا شهادت هم پیش بره. در نشعه ناسوت ثقل اصغر میشه اهل بیت، ثقل اکبر میشه چی؟
قرآن.
اما در قوس صعود و در نشعات بالاتر، مثلا در عالم لاهوت اینجوری نیست، چون امام مظهر همه اسماء و صفات خداست، در حالی قرآن مظهر هو العلیمه یا هو المتکلمه، مظهر همه اسماء و صفات نیست. در اونجا دیگه افضلیت و اکبر بودن خاص اهل بیت علیهم السلام خواهد بود. پس در قوس صعود اهل بیت افضلن، در قوس نزول و در عالم ناسوت قرآن اکبر است، که در همون حدیث ثقلین پیامبر فرمود که احدهما اکبر که قرآن باشه. اینو ایشون اشاره کرد.
قوس نزول مگه ما قائل به نیستیم که اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام مظهر تام و تمام اسماء و صفات الهی هستن؟
اون چه قوس صعود دیگه میشه؟
الان تو آن زمانی که اهل بیت حضور داشتن در عالم ناسوت مگر این گونه نبودن؟
نه، زمان که وقتی میگه دیگه میشه ناسود، میشه دنیا.
خب همین
گفتم در دنیا اگر هم باید باشه بین این که قرآن از بین بره یا اهل بیت کشته بشن، کدام مقدمن؟ امام کشته میشه.
خب همینو میگیم، میگیم اهل بیت مگر مظهر تام و تمام صفات اسماء الهی نیستن؟
وقتی میگید اسماء میبینید تو عالم لاهوت، وقتی میگید اسماء و صفات کدوم عالمه؟
لاهوت
دیگه. خب گفتم میشه قوس صعود.
پس درباره اهل بیت در عالم ناسود چی باید بگیم؟
آدم مثل آدم طبیعته،
بدن انسان کامل،
انسان مثل بقیه انسان ها دیگه، ابن نداره انسان کامل بیده ابن نداره، انسان مثل بقیه انسان ها بدن دارن، قضا میکنن، راه میرن. حالا اگر هم دایه شد که یکی از این دوتا نابود بشن، کشته بشن، اینجا امام باید جانش فدای قرآن کنه تو این قوس.
درست، بسیار عالی، بسیار عالی.
یکم سخت بود دیگه، حالا گفتیم دیگه.
نه خیلی هم قشنگ و عالی بود.
بعضی هم نباید میگفتیم، گفتیم دیگه، حالا گذشته در
راه. من مطمئنم خیلی از بینندگان ما الحمدلله فرهیخته هستند و لذت بردن. دوستانی هم که حالا شاید کمتر تو این زمینه ها کار کردن و یه صحبت تخصصی بود یه مقداریش، بر ما ببخشن دیگه، یه جاهایی بالاخره باید ما هم لذت ببریم یه جورایی. متشکرم از آقای محمدی، خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید، استفاده کردیم، فرصتمون تمام شد. عذرخواهی میکنم از دوستان، آقای محمدی از زاهدان، آقا سعید از اهواز، آقای ساجدی از اردبیل و همجور دوستان دیگه و کسانی که پشت خط تماس ها موندن. ببخشید ما رو دیگه، حاضر به زاعتانا دعا کنید که انشاءالله وقت برنامه همون بتونه بیشتر باشه. آقای محمدی سپاسگزارم از اینکه زحمت کشید تشریف آوردید. انشاءالله هر جایی هستید خوب و خوش و سلامت و پاروزی باشید. ما هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما. اللهم صل علی محمد.